صفحه 473. این قضیه تا زمان ابوسعید پسر میرانشاه، پسر ارشد تیمور، حاکم سمرقند و بخارا کاملا مخفیانه انجام میشد. یعنی اگه نقاشی خودش رو کور میکرد، این قضیه رو تا آخر عمرش به کسی نمیگفت، بلکه ادعا میکرد به لطف خدا کور شد و خودش تو این قضیه هیچ نقشی نداشته. اما دوره ابوسعید این کار برای هر نقاشی افتخار به حساب میومد و دیگه حتی جوانترها هم به این کار رو آورده بودن و همه اینا هم زیر سر کارا ولی نقاش ارشد دربار ابوسعید بود. چون اون که خودش 67 سالش بود و کور هم شده بود، یا شاید هم خودش رو کور کرده بود، میگفت یه نقاش کور مثلا یه اسب همون جوری میبینه که خدا میخواد ببینتش، یعنی کامل و بدون هیچ عیب و نقصی، در حالی که حتی بهترین و زیباترین اسبایی که میشه تو دنیا دید هم حتما یه عیب و نقص دارن. چه نقاشای جوونی که تحت تاثیر حرفای این آدم خودشون رو کور نکردن. بعد از مرگ ابوسعید بیشتر نقاشای نقاشخونه‌اش از جمله کارا ولی رفتن به دربار شاه نظام حاکم تاشکند و دوره شاه نظام این قضیه به اوج خودش رسید و حتی دیگه کرهایی پیدا می‌شدن که عود می‌زدن یا مده‌هایی که لال بودن. شاه نظام که دیگه از این بحثا به تنگ اومده بود به وزیرش گفت هر چی زودتر باید این قایله رو بخوابونه. اون هم که از خیلی وقت پیش دنبال یه همچین فرصتی بود، چون از کاراولی و طرفداراش هیچ دل خوشی نداشت، مسابقه ترتیب داد که همه نقاشای نقاشخونه دربار بینا و نابینا تو شرکت کنن و یه اسب بکشن تا معلوم شه که نقاشی‌های اونا اونقدری که خودشون ادعا می‌کنن با هم فرق داره یا نه. نتیجه کارم معلومه. خب نقاشی‌ها خیلی هم با هم فرقی نداشتن، حتی میشه گفت کار اونایی که می‌دیدن بهتر از کار اونایی بود که نمی‌دیدن و این نتیجه کافی بود که کاراولی و طرفداراش خونه نشین بشن. اما وزیر که بیشتر از اینا از دست اونا شاکی بود، با همکاری شیخ اعظم ثابت کرد که کاراولی با تفسیر ناپسندیده‌ای که از آیه 19 سوره فاطر کسانی که می‌بینند با کسانی که نمی‌بینند یکسان نیستند داشته، موجب گمراهی عده زیادی از نقاش‌های جوان می‌شد و مجازات همچین کاری هم جز اعدام نمی‌تونه باشه که با تایید شاه نظام این حکم در اسرع وقت انجام شد. می‌خواستم قصه سوم رو شروع کنم که دیدم استاد مداح داره میاد سمت من. برای همین خلاصه بگم که موضوع قصه سوم استاد بهزاد بود و اینکه درسته که اون هم خودش رو کور کرد، ولی قضیه اون کلاً فرق می‌کنه. چون اون فکر می‌کنه که با این کار دربار صفوی بیخیالش میشه و اون رو به زور از هرات به تبریز نمیکشن. و سلام استاد، میشه امروز یه لطفی به جمع حقیرانه ما بکنین و یه نقاشی از شیطون برامون بکشین؟ آخه قصه‌ای که امروز قراره نقل کنم در رابطه با شیطونه. حالا چرا شیطون آخه؟ ولی خب یه استاد مداح که بیشتر نداشتیم، پذیرفتم و کاغذ قلمی رو که دستش بود گرفتم و مشغول شدم. استاد مداح هیچ وقت خیلی دنبال ظرافت و زیبایی نبود و فقط اگه یه چیزی مرتبط با قصه‌ای که می‌خواست بگه می‌کشیدی براش کافی بود. یعنی همین که دیوار پشت سرش خالی نباشه راضیش می‌کرد، که برای همین کارم زود تموم شد. نقاشی رو چسبوندم به دیوار و استاد شروع کرد. اولین مخلوقی که گفت من شیطان بود. اولین مخلوقی که گفت غرب و شرق خدایان متفاوتی دارد شیطان بود. صفحه 477، فصل 47. من شیطان. فلفل دلمه‌ای سرخ شده تو روغن زیتون، نمنم بارون رو به آب دریاها، تو سرخی شفق، سایه روشن سیمایی دختر خوشگل از پشت پنجره طبقه دوم یه خونه سه طبقه، سکوت، فکر کردن و انتظار رو خیلی دوست دارم. خودم رو قبول دارم و این حرفای صد تا یه قاضی رو که شما آدمای ابله پشت سرم بلغور می‌کنین هیچ وقت جدی نمیگیرم، اما اینا دیگه گندشو در آوردن. میدونم الان هرچی بگم فکر میکنین دروغ دیگه، یا حتی بدتر از اون فکر میکنین دارم اقفارتون میکنم که آدم جونش در بیاد بهتره تا اسمش بد در بره. باز جای شکرش باقیه که من آدم نیستم. جون من، شماها که اونقدر به عقلتون میبالین و اشرف مخلوقاتین، زکی یه لحظه گوش بدین ببینین چی میگم. آخه بذارین اصلا از خود شروع کنم، دیگه از اون بالاتر که نیست. میدونین تو قرآن کریم اسم من چند بار اومده؟ 52 بار. میدونین چند تا کلمه بیشتر از 52 بار اون تو تکرار شدن؟ فقط یکی دوتا. هر چیزی که اون تو در مورد من نوشته شده این حقیقت و درسته، که قبول این واقعیت برام خیلی سخته، ولی خب چیکار میشه کرد؟ حقیقت تلخه دیگه. آره، خدا آدم رو جلوی ما فرشته ها خلق کرد، همه بودیم اون روز. بعدش هم گفت که باید بهش سجده کنی. آره، من تنها فرشته‌ای بودم که سجده نکردم. دلیلش هم لابد شنیدین دیگه، اون از گل بود و من از آتیش، و برام سخت بود که برای یه ماده پستر از خودم سجده کنم و نکردم. خدا هم گفت که مغرورم و بهش جای من نیست و اخراجم کرد. ازش خواستم که تا روز قیامت کاری به کارم نداشته باشه که قبول کرد، و من هم بهش گفتم تا اون روز این آدم و سلالش رو که همه این آتیشا از زیر سر اون بلند میشه راحت نمیذارم. که اون هم یه چشم از جهنم رو به آدم نشون داد و گفت اگه گول حرفای منو بخوره صاف میره اونجا، و بقیهش رو هم دیگه خودتون میدونین. لابد بعضی از شما آدم ها میگین که منو خدا یه جورای دستمون تو دست همه، یعنی این که از همون اولش قرار بوده یکی مثل من کارش این باشه که با وسوسه هاش شما رو به آزمون بکشه، و اون وقت هر کی اقبال شد بره جهنم و هر کی نشد بره بهشت. که خب دلایلی هم داریم برای خودتون، مثلا اینکه چرا خدا گذاشت من تا روز قیامت زنده بمونم، یا اینکه اگه قرار بود من هم به آدم سجده کنم و هیچ آدمی مرتکب هیچ گناهی نشو گل و بلبل و از این حرفا، پس جهنم رو برای چی خلق کرد؟ من از این چیزا سر در نمیارم، ولی حتی من که مثلا پستر مخلوقم یه همچین نسبتی رو به خدا نمیدم. اون وقت شما که اشرف مخلوقاتین، خیر سرتون چجوری دلتون میاد یه همچین حرفایی در مورد اون بزنید؟ آدمین دیگه. راستی یه چیزی، اگه شما راست گفته باشین، این وسط بیشتر از همه به من ظلم شده. که اگه همه اینا به خاطر اون نافرمانی بوده باز یه چیزی، ولی اگه از اون اولش معلوم بوده که قرار نقش من این باشه، خیلی بی‌انصافیه. که یعنی منظورم اینه که این همه مخلوق بود، حالا چرا من؟ یه چیز دیگه، اگه اینجوری باشه که اون وقت گناه کردن یا نکردن شما هم از اون اولش باید معلوم باشه، که یعنی از اون منصور حلاج تا این محمد غزالی به امر خدا قرار بوده همینجوری باشن که هستن، و کارهای هیچ کدومشون به من هیچ ربطی نداره، پس من این وسط چه کارم؟ اگه خدا همه چیزو از قبل برنامه ریزی کرده و نتیجه همه کارا از اون اولش معلوم بوده، اصلا شما ها چه کاره این پس؟ حتی بعضی هم از این فراتر میرن و میگن که همه خوبی ها زیر سر خداست و همه بدی ها زیر سر شیطونه. زبونم لال، روم به دیوار، مگه من خدا؟ بابا شما دیگه کی هستی؟ من که میدونم درد شما ها چیه؟ شما آدم ها یه سری تنلش مفتخورین که میخواین هر کار دلتون خواست بکنین، اون وقت تا گندش در اومد یکی پیدا کنین و همه کاسه‌کوزه ها رو سر اون بشکنین. آره دیگه، بلاهت و شهوت و ضعف و خریت شما همش تقصیر منه. آره جون عمتون، یه دم که مثلا به ما لطف دارن میگن اختیار آدم دست خودشه، و اگه خودش نخواد که گناهی رو مرتکب بشه، کل کائنات هم اگه دست به دست هم بدن نمیتونن به این کار وادارش کنن. من هم یه بوته شلغم هم دیگه. نه بذارین خیالتون رو راحت کنم، هم اونایی که هر چیزی رو از قتل و غارت گرفته تو عدسه و صرفه به من نسبت میدن پرت میگن، هم اینایی که فکر میکنم من این وسط هیچ کارم. انقدر به هم تهمت و افترا میزنن که هر وقت میخوام صحبت کنم اول یه دو سه ساعتی باید به حل و فصل این چیزا بپردازم، که هیچ ربطی هم به موضوع اصلی نداره. بگذاریم، چیزی که الان ناراحتم کرده کار این نقاش هست. همیشه خدا منو اینجوری میکشن، شاخ و دم و دندونای بلند و موهای کثیف و چشمای سرخ، و خدا منو از بهش اخراج کرده، قبول. با شماها پدرگشتگی تاریخی دارم، قبول. کارم وسوسه آدم ها و به درد سر انداختن اوناست، یعنی شماهاست، این هم قبول. ولی انگار پاکیاتون رفته، ناسلامتی من یه فرشته اما حالا حتما برای وسوسه کردن لازمی که شبیه قول و دیو و اژدها باشی؟ چطور تو قصه‌های خودتون هر وقت صحبت وسوسه و تحریک و این حرفا میشه قهرمانتون یه دختر خوشگل و نازک نارنجیه؟ حالا به ما که رسید اینجوری هاست؟ اصلا بذار برگردیم به اون اولش. میدونم اگه به شما باشه اولش میشه اونجایی که من دارم حوا رو تحریک میکنم که از اون میوه ممنوعه بخوره، یا دیگه خیلی با انصاف باشین اولش رو اونجایی میدونین که جلوی خدا قلب علم کردم و به آدم سجده نکردم دیگه. نه عزیزم، اولش قبلتر از این است. همون موقع که خدا داشت منو مجبور میکرد به اون آدمی که از لجن ساخته شده بود سجده کنم، داشت قرون منو میشکست. خب من از آتیشم، از این ماده برتر. حالا نه برتر از همه چی، ولی از لجن که برترم دیگه. شما بگین این آخه انصافه؟ آره. کثافتای ترسو، از این میترسین که داره صداتون رو میشنوه؟ نه، اگه قرار همیشه قضاوتاتون از ترس جهنم باشه یا از حسرت بهش، پس نمیدونم این وجدان رو برای چی داده به شماها. اصلا به درک، نه که قضاوت شما برام خیلی مهمه. فقط این یادتون نره، لجنهای بوگندو، من وجودم از شماها برتر و هیچ وقت به شماها سجده نمی کنم. این نقاشای فرنگی هم که دیگه برتر، این همه ادعاشون میشه که همه چی رو این خودشون میکشن. که میکشن، اما از چین و شروع که پیشونی مرداشون بگیر تا دونه دونه زلف پریشون زنهاشون. اما به ما که رسید جونشون در میاد دیگه، اونقدر زشت و بد ترکیب و ترسناک میکشن که من خودم میترسم بهش نگاه کنم. دارم براشون. فکر کردین این اصول جدیدشون رو همینجوری الکی دست و پا کردن؟ خطای باصره. نه بابا، خوب شد گفتین، هیچ کسی غیر شمایی رو نمیدونست. نه آفرین. دیدین کوچه ها رو چجوری کج و پله میکشن؟ دو سه متر بری جلو این ور اون ور کوچه میچسبه به هم. این خطای باصره و پرسپکتیو و سایه روشن و این پرت و پلههاشون رو یه وقت جدی نگیرین ها. اینا دنبال یه چیز دیگه هن. اینا میخوان جلوی خدا قد علم کنن. اینا میخوان بگن که مرکز هستی هن خیر سرشون. حق هم دارن. خب اگه به یه تیکه لجن بوگندو بگی اشرف مخلوقات، حول ورش میداره دیگه. این خدا هم قربونش برم فقط خطاهای منو میبینه دیگه. این اشرف مخلوقات هر گویی هم بخوره باز هم اشرف مخلوقاته. ولی ما یه خطا کردیم، اون وقت باید تو ابد و دهر مقهور هر کس و ناکسی باشیم. میخواییم به این فوش بدین؟ بدین. میخواییم نفرینم بکنین؟ بکنین. میخواییم تو کعبه پشت سرم سنگ بندازین؟ بندازین. این خیالم هم نیست. ببینین، نمیخواستم اینا رو بگم ها، مجبورم کردین. خودتون رو جر هم بدین، 60-70 سال بیشتر دووم نمیارین و این هم گفتن نداره که من تا خود قیامت هستم خدمتتون. بله. میخواستم امشب یه قصه عاشقونم براتون تعریف کنم، ولی دیر شد، دیگه بمونه برای بعد. اگه یکی دو روز دیگه گذرتون از این ورا افتاد و نقاشی دختر خوشگلی رو روی دیوار این قهوه خونه دیدین، بدونی که قصه همین قصه عاشقونه منه، فقط با این تفاوت که به جای من استاد مداح زحمت تعریف کردنش رو میکشه براتون. صفحه 483، فصل 48، من شکوره. داشتم خواب بابا رو میدیدم که یه چیزی رو برام توضیح میداد، اما هرچی میگفت من حالیم نمیشد که یهو قاطی کرد و سرم داد کشید. از خواب پریدم، بد جوری عرق کرده بودم. بچه ها خواب خواب بودن و با اینکه دست شوکت و شکمم بود و سر اورهان رو سینم، ولی یه جوری بلند شدم که هیچ کدومشون بیدار نشدن. یه چیزی پوشیدم و از اتاق رفتم بیرون. از تو سرسرا رد شدم و آروم در اتاق کارا رو باز کردم. اجاق اتاقش خاموش شده بود و برای همین توی اتاقش تاریک تاریک بود. شمدونی هم که دست من بود دو تا شم بیشتر نداشت که برای همین از جلوی در فقط میتونستم رخت خوابش رو ببینم. اما جلوتر که رفتم دیگه اون چهره معصومش معلوم شد. مثل یه بچه خوابیده بود و خیلی خسته به نظر میرسید. نمیدونم چرا اون شب نسبت به کارای چستی نداشتم و برام مثل یه بیگانه بود. حتی اون معصومیت چهرش هم که همیشه دوست داشتم بچگونه و حتی کمی ساختگی میومد به نظر. به نظر شما تو اون 12 سال فقط به خاطر من با هیچ زن دیگه ای نبوده؟ با پای راستم راست سینش رو تکونی دادم. بیدار شد. همین که چشمهاش رو باز کرد گفتم، داشتم خواب بابام رو میدیدم که داشت به هم میگفت تو اونو کشتیش. وقتی بابات رو کشتم مگه من پیش تو نبودم؟ آره، ولی تو تنها کسی بودی که میدونستی اون ساعت بابام تو خونه تک و تنها میمونه. هوریه و استر چی پس؟ چرا هرچی بلاس بیا سر من بیاد؟ اون از شوهر قبلیم، این از بابام. تو هم دیگه اون کارهای سابق نیستی، ساده و مهربون. تو بابات اون کارهای ساده و مهربون رو مثل یه تیکه آشغال از خونتون پرت کردیم بیرون. یادت نرفته که؟ پس تو برای اینکه انتقامت رو از بابام گرفته باشی با من ازدواج کردی. همینه که بچه ها اصلا ازت خوششون نمیاد دیگه. سر شب صداشون رو از پایین میشنیدم. میخندیدن و داد میزدن کارا کارا، خودش و باباش خاک بر سرا. میرفتی میزدی تو سرشون. خب اینو از تای دل گفته بودم، ولی بعدش یه لحظه احساس کردم یه وقت فکر نکنه اون رو بیشتر از بچه ها دوست دارم و برای همین گفتم دست به اونو بزنی میکشمت ها. بگیرین لحاف رو تا یخ نزدی، میکشمت ها. هو عدای منو در نیار که هیچ خوشم نمیاد ها. سر شب از تو کوچه صداهایی میومد، مطمئنم حسن بود. اون آدم خطرناکی و هر کاری بگی ازش بر میاد. الان هم که فکر میکنه همین آتیشا از زیر سرتو بلند میشه تا یه بلایی سرت نیاره دست بردار نیست. بچه هم حق دارن خب، چون تو اصلا اونا رو نمیخوای و فقط منو میخوای. گراستش از این هم دیگه خیلی مطمئن نیستم. عشق تو اون چشمای معصومش حلقه زد و گفت چجوری میتونه ثابت کنه تو اون 12 سال گذشته که آواره کوه بیابون بوده جز من به هیچ چیز دیگه فکر نمیکرده. نمیدونم چرا این روزا همش یاد شوهر سابقم میافتم و هر بار که در خونه باز میشه فکر میکنم اونی که الان میاد تو. یه لحظه از تو حیات صدای اومد. دوتا گربه داشتن به قصد کشت همدیگر رو چنگ میانداختن. اما بعدش دوباره سکوت نصف شب همه جا رو فرا گرفت. قصد موندن تو اون اتاق رو نداشتم، ولی مطمئن بودم که تا مطمئن نشم کارا تو مرگ بابام هیچ نقشی نداشته از اونجا بیرون نمیرم. تو فقط به فکر خودتی، نه من و بچه هم برات اهمیتی داریم و نه حتی اون شوهرمه مرحومت. قبل از ازدواج برای اینکه بتونی فقط چند دقیقه منو ببینی خودت رو به هر آب و آتیشی میزدی، ولی حالا که به خواستت رسیدی برام قیافه میگیری. کدوم خواسته عزیزم؟ خواسته من فقط تویی که خودت هم اینو خوب میدونی. میدونی که من حاضرم به خاطر تو هر کاری بکنم. همش حرف حرف حرف. من الان یه ساعت تو این سرما سرپا وایسادم، اون وقت جنابالی حتی یه نیمخیز هم نکردی. برای اینکه نمیتونم بلنشم. نمیتونم چون لختم، هیچ لباسی تنم نیست. از این رفتار مردوناش خوشم اومد، اما اصلا بروم نیاوردم. داشتم از سرما میلرزیدم که گفت داری از سرما میلرزی؟ نمیخوای بیای تو رخت خواب؟ چند بار بهت بگم تو قاتل بابام رو پیدا نکنی از رخت خواب خبری نیست. من به خاطر سرما گفتم شکور خانه. قبل از ازدواج عزیزم و جونم و عشقم بودم، حالا شدم شکور خانوم؟ اونقدر مثل غریبا با من رفتار نکن. خودت هم میدونی که کل این 2 روز گذشته برای پیدا کردن یه سرنخ از اون قاتل کثافت از کنار استاد عثمان جم نخوردم. استاد عثمان دشمن قسم خورده بابام بود و حالا معلومه برای پیدا کردن قاتل اون چقدر تلاش میکنه. نیمخیز شد و از همونجا جوری فوت کرد که جفت شمع‌های شمدون خاموش شدن. بعدش بلند شد و اومد جلو و بغلم کرد و گفت چرا همش با نیش و کنایه حرف میزنی؟ با هم ازدواج کردی که اینجوری اذیتم کنی؟ اگه باهات ازدواج کردم فقط به خاطر این بود که چاره جزی نداشتم. از شوهر سابقم که هیچ خبری نبود، بابام هم که مرده بود، برادر شوهرم هم که حوز بالا قوز. یعنی هیچ علاقه‌ای به من نداری دیگه؟ اگه علاقه داشتم همون بچگی ها دیگه داشتم زیاده روی میکردم. شمدون رو انداختم روی زمین و بغلش کردم و دیگه نه من چیزی گفتم و نه اون. فقط همدیگه رو به هم میفشردیم و خیلی ساکت بودیم. خیلی دوست داشتم اون شب رو پیش کارا ببونم، ولی خیال شوهر سابق و بابام از اون بالا و فکر بچه و هوریم از این پایین مگه میذاشتن. فصل 49. نام من کارا. گرگومیش سحر بود که مثل دوزدها پاورچین پاورچین از خونه زدم بیرون. کوچه‌ها گلی بود و پربرف. داشتم از محله بایزید رد می شدم که صدای اذان صبح از مناره مسجدش بلند شد. تصمیم گرفتم نماز رو همونجا بخونم. تو حیاط مسجد وضو گرفتم و رفتم تو. فقط خود شیخ بود و یه پیرمرد که داشت کنار یکی از ستون‌ها چرت می زد. بعد از نماز فقط یه دعا کردم. خدایا محبت منو بنشون تو دل شکورو و بچه‌هاش که جز این هیچ چیز دیگه ای ازت نمیخوام. دیگه داشتم به خونه استاد عثمان نزدیک میشدم. راستش رو بخواین با اینکه فقط چند روز باهاش آشنا شدم، ولی ازش خیلی خوشم میاد. حتی میشه گفت بیشتر از شوهرمه. درسته اون صمیمیتی رو که با شوهرمه داشتم با استاد عثمان ندارم و شاید هیچ وقت هم نداشته باشم، ولی انصافا اون نقش و نقاشی رو خیلی بیشتر و بهتر از شوهرمه میشناسه و اخلاقش هم خیلی بهتر از اونه. میدونین خیلی آدم صمیمی و مهربونیه. مثل یه درویش میمونه که همه رو مثل بچه های خودش دوست داره. وقتی از خونه استاد عثمان راه افتادیم سمت قصر، هر کی ما رو میدید یاد نقاشی های کتاب های مرید و مرادی میافتاد. مثل نقاشی های کتاب صوفی نامه یا یکی مثل این. استاد اون جلو رو اسبش و شاگردش هم پای پیاده دامن کشان از پشت سرش. جناب فرمانده وایساده بود جلوی در ورودی اصلی قصر و جوری ما رو نگاه میکرد انگار با دیر اومدنمون مرتکب بزرگترین گناه شدیم. چند تا نقاشی هم دستش بود که به احتمال قوی باید نتیجه اون مسابقه ساختگی باشن، همون اسبایی که قرار بود دیشب زیتون و پروانه و لکتک بکشن. از برق چشماش هم معلوم بود که برای شکنجه کردن اون قاتل بد جوری لحظه شماری میکنه. دوباره رفتیم تو همون عمارت نوساز دیروزی. توی اتاق سه تا رهل بود و روی هر کدومشون هم یه تخته نقاشی. پسر جوانی که اصلا بهش نمیومد از آدمهای فرمانده باشه، اون سه تا نقاشی رو آورد و گذاشت روی تخته نقاشی ها. استاد عثمان اون ذره‌بین بزرگش رو درآورد و مثل عقاب گرسنه که دنبال شکار میگرده آروم آروم اون نقاشی ها رو ورانداز کرد. به دماغ اسبا که میرسید انگار که اون عقاب خرگوشی دیده باشه چشمهاشو تیز میکرد و زل میزد به عدسی ذره‌بین. نیم ساعتی به همین منوال گذشته بود که یهو استاد وایساد و گفت نیست. جناب فرمانده گفت نیست؟ چی نیست؟ استاد عثمان گفت لعنتی دم به تله نداد و هیچ ردی به جا نذاشته، نقشمون نگرفت. بعد رو کرد به اون جوانی که نقاشی ها رو گذاشته بود روی تخته نقاشی ها و گفت جمع کن اینا رو که به هیچ دردی نمیخورن. تا اون جوان کاری بکنه ذره‌بین رو از دست استاد عثمان گرفتم و نگاهی به دماغ اسبا انداختم. راست میگفت، دماغ هیچ کدوم از اون اسبا شبیه دماغ کج اسبی که تو کتاب شوهرمه بود نبود. در اتاق باز شد و یکی از نگهبانا اومد تو، چیزی در گوش جناب فرمانده پچ‌پچ کرد و رفت. من هنوز داشتم به اون نقاشی ها نگاه میکردم که یهو همه جا مثل صبح صادق روشن شد و سکوت همه جا رو فرا گرفت. بله، حضرت پادشاه داشتن تشریف می آوردن تو. استاد عثمان با خجالت و شرمندگی اعتراف کرد که متاسفانه نقشش نگرفت و گفت که هر کدوم از اون نقاشی های ویژگی خاصی دارن که شاید برامون مفید باشه و گفت که اولی خیلی احساساتیه و دومی زیادی ظریفه و سومی که از روی یکی از قالب‌های قدیمی کشیده شده متین و باوقاره. بعدش هم گفت که کدوم نقاشی مال کدوم نقاشه. اون جوونی که نقاشی ها رو گذاشته بود روی تخته نقاشی ها گفت دقیقا همینطوری که استاد فرمودن. جناب فرمانده هم رو به پادشاه کرد و گفت این جوون کسیه که نقاشی ها رو از نقاشا تحویل گرفت و فقط اون میدونست که کدوم نقاشی مال کدوم نقاشه. استاد عثمان گفت والا حضرت، این که تعجبی نداره. من هم مثل هر استاد دیگه شاگردام رو بهتر از مادرشون میشناسم و اگه نتونم کارشون رو از هم تشخیص بدم باید تعجب کنیم، چون هیچ نقاشی هیچ خطی رو بی خود و بی جهت نمی کشه. پس ما اگه خود نقاش رو بشناسیم حتما نقاشش رو هم خواهیم شناخت. مگه اینکه؟ پادشاه گفت مگه اینکه چی؟ مگه اینکه نقاش عمدن بخواد یه جوری نقاشی کنه که هویت نقاشش معلوم نباشه. به نظر من کجی دماغ اون اسب یه نقص نیست، سهوی هم نیست، بلکه کاملا عمدی بوده و حتی یه جوری امضای نقاششه. من مطمئنم که این اسب تو سبک خاصی کشیده شده با اصول خاصی که ما باهاش ناآشناییم. شما صدها کتاب نفیس بسیار قدیمی دارین که تو اون صندوق‌های آهنی بزرگ پشت درهای قفلدار خزانه انبار شدن. هر کدومشون تو سبک خاصی نقاشی شده که اگه به این بنده حقیر درگاهتون اجازه بدین که نگاهی به اون کتاب‌ها بندازم، ریشه این سبک و اون اصول رو پیدا می‌کنم و از اون طریق نقاش این نقاشی رو هم شناسایی میکنم. پس میخوای بری تو خزانه ها؟ بله قربان. قصر جوری ساخته شده بود که به دو بخش عمده تقسیم میشد و بخشی که بهش میگفتن اندرونی در واقع شامل حرمسرا و خزانه بود. نمیدونم متوجه منظورم میشین یا نه. یعنی ورود به خزانه در حکم ورود به حرمسرا بود؟ حالا فکر کنید که استاد عثمان چه درخواستی از پادشاه کرده بود. تا من به خودم جرأت بدم که بتونم تو چشمه پادشاه نگاه کنم، پادشاه و ملازمانش از اتاق رفتن بیرون و فکر کردم این درخواست گستاخانه استاد عثمان حسابی پادشاه رو عصبانی کرد و الانی که جناب فرمانده بیاد تو به استاد عثمان بفهمونه که تقاصای همچین پررویی چیه. منو قاطی قضیه نکن یه وقت. نه بابا، به من چه ربطی داره؟ نه که اینا خیلی دنبال ربطش میگردن. ای بابا، عجب بدبختی گیر کردیم ما. ای خدا، لابد باز هم الان اون دستگاه عجیب و غریبشون رو میارن. شاید هم اصلا در جا اعدامی مون کنن. کاش فقط قبلش بذارن یه بار دیگه اون صورت ماه شکوره عزیزم رو ببینم. داشتم فکر میکردم اگه به این دلیل کشته بشم بهتره تا به جرم شرکت تو قصد شوهرمه، چون لاقل اینجوری پیش شکوره رو سفید بودم. تو همین فکرها بودم که دوتا از نگهبانا اومدن تو و گفتن باید همراهشون بری. آیی تو روح این شوهرمه، برای چی منو دعوت کرد به این خراب شده آخه؟ تو این هفته هر بلایی بگین سرم اومد، این هم آخرش. از دروازه باب السلام رد شدیم و نگهباناش هیچ اعتنایی به ما نکردن. طاووس‌های باغچه جلوی قصر هم که ما رو اصلا آدم حساب نکردن. ما که داریم میریم تو قصر، داریم میریم اندرونی. داشتیم از درهایی رد میشدیم که هفت جد شوهرمه حتی خوابش رو هم ندیده بودن. شوهرمه کیه بابا؟ اصلا بگو وزیر اعظم. شاید حتی خود شاهزاده جوان هم تا حالا اونجا نبوده. از یه ایوان بسیار بلند با ستونهای بزرگ سنگی رد شدیم و وایسادیم جلوی یه سردر بزرگ که تاقش به طرز بسیار زیبایی مقرنس‌کاری شده بود. سمت راست ما چند تا درخت چنار بود که فکر کنم پشتش حیات خلوت حرمسرا باشه. دور تا دور اون ایوان هم پر بود از نگهبانایی که همگی لباسای یک دست آبی تنشون بود و فقط پیرمردی که کلید به دست جلوی در منتظر ما بود لباسش با بقیه فرق داشت. حس بچه‌ای رو داشتم که تو قصه‌های شاه پریان وارد سرزمین عجایب میشه و همه چی برام رویایی بود. درخت‌ها، آدم‌ها، در و دیوار، حتی ابرهایی که از بالای سرمون رد می‌شدن هم مثل ابرهای اون بیرون نبودن. نمی‌دونم چرا اون پیرمرد در رو باز نمی‌کرد. منتظر کسی بود انگار. آها، رئیس خزانه داری. بالاخره رئیس خزانه داری هم به ما ملحق شد و دستش رو گذاشت رو شونه استاد عثمان و گفت متوجه هستین که پادشاه چه لطف بزرگی در حقت کرده. حالا کتاب‌ها و نقاشی‌ها رو می‌بینی که حتی رؤسای قبلی نقاشخونه دربار هم ندیدن. واقعا خوش به حاله. حالا شما که جای خود، ولی این جوان دشمنو میگفت. دیگه خیلی خیلی خوش اقباله که تو این سن به یه همچین سعادتی نایل شده. راستی استاد این رو هم بگم، از اون سه روز مهلت شما یه روزش که دیروز بود گذشته. خوب حالا فقط تا عصر این جمعه وقت دارین که اون قاتل رو پیدا کنین، وگرنه دیگه سر و کارتون با جناب فرمانده نگهبانهای قصره که اون رو هم میشناسین دیگه. دوتا پیره مردی که همراه رئیس خزانه داری اومده بودن اول به دقت مهر و موم در خزانه داری رو بررسی کردن و بعد با اشاره رئیس خزانه داری کندنش. بعد اون پیره مرد اولی به آرومی اون کلید بزرگ طلایی رو کرد تو سوراخ در و با اون دستهای لرزان شروع کرد به چرخوندن. همه ساکت بودن و جز صدای تتق تتقی که از تو قفل در می اومد و صدای قلبم هیچ صدای دیگه رو نمیشنیدم. قفل که باز شد اون پیرمرد اولی قفل کلید رو برداشت و رفت کنار و اون دو تا پیرمردی که همراه رئیس خزانه‌داری اومده بودن دستگیره یه طاقه سمت راست در رو گرفتن و آروم آروم کشیدن سمت خودشون، یعنی سمت ما، سمت بیرون. یه لحظه چیزی روی بازوی راستم احساس کردم. دست استاد عثمان بود. نگاهی به چهرش انداختم که مثل گچ سفید شده بود و فهمیدم اگه دست منو نمی‌گرفت حتما تا حالا کله پا شده بود. رئیس خزانه داری گفت خیلی وقت کسی اینجا نبوده. نظم و نظام درستی هم نداره اینجا، یعنی هیچ وقت نداشت و لزومی هم نبوده. همین که همه چی سر جاش باشه کافیه. میدونین اینجا چند جلد کتاب هست؟ صدها جلد. این آقا جزمی کلیددار اینجاست و سالهاست که کارش همینه. خزانه رو هم مثل کف دستش میشناسه. به دستور پادشاه اون هم همراهتون میاد تو تا جای کتاب‌ها رو نشونتون بده. این آقا جزمی همون پیرمرد اولی بود. یه پیرمرد توپل و کوتوله که فکر کنم سنش 70 به بالا بود و تو کل وجودش فقط دو چیز جلب توجه میکرد. یکی اون چشمای بادومی ریزش که نمیشد اصلا فهمید بازه یا بسته. یکی همین کلاه مسخره‌اش که غلط نکنم از دم اسب بافته شده بود. رئیس خزانه دایی دستی به شونه آقا جزمی کشید و گفت این آقا جزمی ما اینجا رو مثل خونه خودش دوست داره و بیشتر اون کتاب‌ها رو هم دیده. امیدوارم به کمک اون هم که شده تو این دو روز بتونین کاری از پیش ببرین و وگرنه شما میمونین و جناب فرمانده. آقا جزمی که از بابت شنیدن این حرفا خوشحال به نظر میرسید حالا دیگه اون چشای ریزش یه کوچولو معلوم بود. استاد عثمان که هنوز هم به خودش نیومده بود داشت از لای در اون تو رو دید میزد.